أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونؤمن به ونصلي على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر العلم الزاهر المنصور المؤيد حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة الميامين، سيما على بقية الله وحجته في الأرضين المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. بحثی داشتیم در رابطه با صلوات شعبانیه که این صلوات از نظر محتوا شباهت دارد به زیارت جامعه کبیره، و این صلوات گرچه مختصر بیان شده اما دارای محتوا و معانی دقیق و عمیقی است که نیاز به توضیح دارد. در جلسه امروز که جلسه آخر بنده هم هست، مایلم راجع به فراز دوم این دعا مطالبی خدمت شما عزیزان و زائران مولا علی ابن موسی رضا علیه السلام و در محضر مقدس مولا ثامن الحجج امام رؤوف بیان کنم. فراز دوم باز هم صلواته، اما صفتی که برای اهل بیت عصمت و طهارت تبیین شده یک صفتی است که بسیار اهمیت دارد در زمان غیبت و حتی در زمان حضور آقا امام زمان. خصوصا در زمان غیبت بسیار مهمه که انسان این ویژگی اهل بیت رو بشناسه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الفلك الجاریه، فلك جاری، کشتی جاری، این تعبیر راجع به اهل بیت اومده. فی اللجج الغامره، در موجهای خروشان و خطرناک یک کشتی اینجا داره حرکت میکنه. آقا یأمن من رکبها، کسی که سوار این کشتی بشه در امان است. و یغرق من ترکها، کسی که این کشتی رها کنه هیچ پناهگاهی نخواهد داشت، غرق میشود. حالا این چونی کشتی یک مسیر مشخصی دارد، المتقدم لهم مارق، کسی که جلو اونها بیفته اون دینش از دست میده، مرتد میشه. حالا میگم چرا. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق، کسی که عقب بیفته بخواد پشت سر کشتی بره میگه من کشتیه، من پشت سرش میام، مشکل ندارم، من زاهق، این جانش از دست میده. زهقه معنیش اینه، یعنی از یعنی انسان هلاک میشه، غرق میشه. حالا کی نجات پیدا میکنه؟ و لازم لهم، لازم یعنی بینش و بین اونها پیوند محکم و محکم بگیره، تمسک، تمسکم اومده ها، استمسکه، محکم چنگ بزنه. و لازم لهم لاحق، او میرسه به مقصد، پس یه مقصدی هست در کار. لذا برای فهم این صلوات، این بخش از صلوات، نیاز است به یک مقدمه مختصر. این مقدمه اینه که ما وقتی که به عالم نگاه میکنیم، عالم رو در جریان میبینیم، در حال جریانه، همه چیز در حال جریانه، از بدن انسان بگیر که همه چیز در حال حرکت ها، حتی دو موجود میت که میگن مرده، یکی ناخون یکی هم مو، اینم در جریانه، رشد میکنه، حرکت میکنه، چه برسه به کل جسم انسان. ستاره ها اتفاقا در قرآن آمده اف کلون فی فلکن یسبحون، این فلک با اون فلک ارتباط داره ها، الفلک الجاریه. و شمس تجری لمستقر لها، تجری، خورشید داره حرکت میکنه به یک مقصد، این از نظر تکوین، بحث بحث سر تکوین نیست ها، بحث راجع به حرکت به سوی بالاست، رشد، رشد انسان، این حرکت یه مقصد داره. مقصد کجاست؟ ابتدا دولت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، انتها انا لله و انا الیه راجعون. تو این حرکت شما در نظر بگیرید، خیلی حرکت بازیه، مثل یک دریایی که همه جاش صخره هست و سنگ و خاکه، یه مسیر بیشتر نیست، این مسیر یه مسیریست مستقیم، به معنی این که مسیر هموار باشد و در یه خط باشه نیست، اشتباه داریم میکنیم ما، مستقیم معناش این نیست، مستقیم یعنی محکم، چون انسان سربالایی که میره راست نمیره، دور میزنه، اینجاست که اگر شما عقب بمونی ببینی رفت کجا، رفت مخفی شد، طرف جلو چشمت نیست. مسیر مستقیم سربالاییه که جو کوله است ها، اینو متاسفانه ما خیلی از واژه های قرآن رو نفهمیدیم. مستقیم میگیم راه راست، نه آقا راه راست نیست، صراط سوی راه راسته، جاده راست. اون زمانی است که آقا امام زمان ظهور میکنه و همه چیز مشخص میشود، اونجا دیگه راه هموار میشه ها، که خودش بحث بسیار مهمیه. من در جلسات قبل در همین حرم مطهر بحثش کردم و در سایتم هست. خب پس عزیزان، ما در این مسیرمون یه خطی داریم، مثل خط هوایی میمونه، خط هوایی راست نیست ها، یه خط هواییه، باید این هواپیما دقیقا تو این خط حرکت کنه، اگر راست بره گرفتاره، چپ بره گرفتاره، اصلا بهش میگه آقا داری راست میری ها، مثلا شما از یک شهری از مکه بخوای بیای به طرف مشهد، اینجور نیست مستقیم بیاد، مستقیمی که در ذهن ما هست یعنی راست بیاد، نه، میاد طرف شیراز، بعد میاد طرف اصفهان، اینجوری ها، بعد میاد طرف نیشابور، اون طرف دور میزنه، یک مسیر هوایی در نظر بگیر که از هر طرف شما راست یا چپ بری گرفتار میشی، عقب اگر عقب بمونی مشکل پیش میاد، بس دقیقا همراه با این کشتی باشی. مسیر آبی هم اینجوریه، توی اقیانوس ها اینجوره، خصوصا کشتی، کشتی باید یه مسیر خاصی داره که اون کشتی اذیت نشه. حالا تشبیه شده اهل بیت، نه تشبیه بلکه واقعیت همینه، فلک الجاریه، الفلک الجاریه. خیلی این بحث عمیقیه ها، چون از من خواستن خیلی عمیق صحبت نکنم، ناچارم بحث رو ساده کنم، ولی این بحث اینقدر زیباست و عمیقه که انسان متحیر میمونه، خدایا اینها کیان؟ وقتی فهمید ما ادراک من رضا، من رضا کیه؟ خیلی مهمه، فوق تصور بنده به شماست. انبیا خضوع میکنن در مقابل اهل بیت، چون مقامشون خیلی بالاست. حالا یه بخشی از مقام اهل بیت رو الان توضیح میدم. پس بنابراین ما در حال حرکتیم به سوی مقصد. تو این حرکت ما نیاز داریم به اینکه تبعیت کنیم از کسی که راه بلده و دقیقاً به او بچسبیم ها. اگه یه لحظه فاصله گرفتی بیچاره میشی، همینطور که میگی الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، چون اینها مظهر این جریان هستند، وجه اللهن لا تکلنی الا نفسی، یعنی خدایا منو یک لحظه به اندازه یک چشم به هم زدن منو از خود جدا نکن. این از خود جدا نکن یعنی چی؟ یعنی منو از اهل بیت اسمت هم جدا نکن، چون در عالم ملک ما باید در ارتباط باشیم با وجه الله، ید الله، عین الله، که محمد و آل محمدن. یک آیه هست در سوره جاثیه، این آیه واقعا عمیقه. در سوره جاثیه در اول سوره خداوند راجع به بنی اسرائیل سخن میگوید که اینها بینات بهشون دادیم، معجزه بهشون دادیم، معجزه بهشون داد، و فضلناهم علی العالمین، یه امتیازاتی بهشون دادیم، خراب کردن، من و سلوا بهشون دادیم، خراب کردن. بعد میفرماید حالا یک مسیر، این مسیری هست که درش اختلاف شده، که ما میگیم 72 فرقه، حالا ما اینجوری میگیم، بیش از این حرف هست، 72 فرقه در اسلام داریم میگیم، یهود و نصارا در نظر بگیری هزارها فرقه است. بعد قرآن میفرماید، این آیه خیلی دقت کنید درش ها، ثم جعلناک، تو رو قرار دادیم، خطاب به رسول اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ثم جعلناک، تو رو قرار دادیم. این ثم خیلی جالبه، یعنی اونا هیچ، از این به بعد ما اومدیم شمای رسول الله قرار دادیم، علا شریعت من الامر، علا شریعت من الامر. شما شریعه میدونید چه؟ شریعه فرات بگیم، این شریعه یک نهریه که شما را روی این نهر قرار دادیم، یه مثل کشتی، شما کشتی هستی که روی نهر قرار گرفتی، الفلک الجاریه. این آیه همون تفسیرش اینه، الفلک الجاریه فی اللجج الغامره ثم جعلناک علی شریعت. چقدر زیباست، کشتی رو شریعه هست. من الامر، حالا امر توضیح میدم، فتبعها، دنبال این باش، دنبال این شریعه باش. این شریعه نهریست که کج و کوله است، یک طرف راست چپ راست چپ، تو برو اونجا. ولا تتبع الذين لا يعلمون. ما وظیفمون چیه؟ ما وظیفمون در زمان غیبت اینه که دقیقا سوار این کشتی بشیم، که این کشتی تجلی کرده، بروز پیدا کرده است در شخص سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام، که ما بهش میگیم کشتی نجات. و این کشتی همون کشتی نوح ها، سفینه نوح. مثل اهل بیتی، مثل نه که مثال، نه نه نه، یعنی همونه، حقیقتش اینه. مثال در اینجا مثل بنی مثال نیست، مثال اونه. نه الحسین سفینه النجات. حالا این بحث مثال باشه دیگه، ما باز وارد این صحنه بشیم، باز یه جریانیه تو قرآن هم اینجوره، مثال های قرآن اینجوریست که حالا مثل اینه، نه نه نه، حقیقت اونه. حقیقت این خدا میخواد آسون کنه، پایین بیاره، تنزیل کنه. مثال ذکر کرده، مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نوح من رکبها نجا. ببین همین جمله در صلوات شعبانیه هست، و من تخلف عنها غرق. حالا این من تخلف عنها در صلوات شعبانیه اومده که کسی که رها کنه، خود چه کار کنه؟ یا جلو بیفته، المتقدم لهم مارق، مرتد میشه، یا عقب بیفته، کجا میتونه بهش برسه؟ و المتأخر عنهم چی؟ زاهق. اجازه بدید من همینجا در این چند دقیقه‌ای که خدمت شما عزیزان هستم، یک بحث بسیار عمیق و آسان، عمیق و آسان، سهل ممتنع خدمت شما عزیزان عرض کنم. ببینید واژه های عرب هر کدامش یه معنی خاص خودش داره، ما اشتباه نکنیم فکر کنیم این به این معناست، اون به این معناست، نه نه نه. بکه یه معنی میده، مکه یه معنی میده، یه چیز دیگه است این. سفینه یه معنی میده، سفینه. فولک یه معنی میده، جاریه یه معنی میده، ذات الواح یه معنی میده. من خیلی میخوام ساده کنم بحث رو. ما 4 تا اسم داریم برای کشتی نوح تو قرآن. سه فلانی 4 تا اسم داره، 5 تا اسم داره. حضرت زهرا، مرضیه، راضیه، زکیه، ماشاءالله اسماء الزهرا. کشتی نوح هم 4 تا اسم داره، ولی هر اسمی اشاره است به یه بُعد. شما میگید الراضی بالقدر والقضاء، مولا علی ابن مسرزا، اشاره به چیه؟ به تسلیم. الرؤوف اشاره به چیه؟ باز هر کدام یه اشاره به یک چیزی داره. کشتی نوح هم اینجوره، کشتی نوح 4 تا اسم داره. خواهش میکنم این بحث رو این مقدار بیشتر با دقت گوش بدید تا من تکرار نکنم. این 4 اسم، یکیش سفینه است، سفینه، اصحاب السفینه تو قرآن اومده. یکیش جاریه، الفلک الجاریه، این جاریه نه فلک. یکیش فلک، 3 تا شد. یکی دیگه کجاست؟ در سوره فکر کنم سوره قلم باشه، ذات الواح. ذات الواح یعنی اون چی که با چوب ساخته شده، لوح. لوح یعنی چی؟ چوب. پس چقدر جالبه این. اما یکی کی شروع کنیم؟ فولک معنیش چیه؟ فولک یعنی کشتی مادی، کشتی مادی. لذا قرآن میگه که و آیت لهم در سوره یاسین دیگه انا حملنا ذریتهم فی الفلک، این فلک المشحون، مشحون یعنی چی؟ شحن یعنی بار، مشحون یعنی پر از باره. خب پر از باره چی توشه؟ میگه 99 بیتا للحیوانات، 99 اتاق بود برای حیوانات. خب جای انسان نیست دیگه. شما فکرش کردید هیچ وقت؟ اگر این دوتا فیل، دوتا شتر، دوتا گوسفند جمعش بکن، کشتی میگه طولش چقدر بوده؟ میگن 24 متر. خب 24 متر میتونی بذاری اینا توش؟ جای انسان نیست. خب چطور سوار شدیم ما این بحثه؟ مثل این میمونه که شما اتوبوس رو پر از چمدون کردی، پر پر، بعد میگه آقا زوار امام رضا بفرم سوار شید، همه تو سوار شید. کجا سوار شید؟ جا نیست. و آیت لهم، وقت سوار شدیم ما یا نشدیم؟ این یه چند نفری سوار شدن برای حفظ حیوانا و اهلک اومده، و اهلک خود نوح و چند نفر اینا مراقبت میکنن از این حیوان ها. تمام، باقی دیگه چطور سوار شدن؟ اگه بخواستن سوار بشن. حالا خیلی بحث عمیقه، ما از قرآن خیلی فاصله داریم. ما سوار شدیم هممون، روح ما رفت اونجا، ذریه ما. و آیت اللهم انا حملنا چی؟ ذریتهم. ما که تو عالم ذر بودیم هممون سوار کشتی نوح شدیم. روح ما، ارواح نیاز به جا ندارن، فقط در مسیر این که قرار بگیری کافیه. فلفلک المشحون. و چون سوار کشتی شدیم، من رکبها نجا، نجات پیدا کردیم، شدیم جزء شیعه محمد و آل محمد. دقت کردی؟ با سوارش کشتی شدیم، من نمی شدیم که منحرف می شدیم عروض. خب ممکنه بعض سوال کنن بازم دلیل هست برای این مطلب که ما سوار کشتی شدیم غیر از این؟ من خدمتتون میگم، عرض کردم کشتی نو چند تا اسم داشت یا دارد؟ 3 تا 4 تا ببخشید. فلک، دومیش یه جاریه، الفلک الجاریه، هم اینجا اشاره به این مطلبه ها، اون جاریش در نظر داره. جاریه یعنی چی؟ اگه بخواید جاریه بدونی چیه، باید مراجعه به این آیه کنی. انا، این آیه هم که از آیات مهم قرآنه، انا ما لما تقل، ما وقتی آب طغیان کرد، منظور همون طوفان نوح ها، انا لما تقل ما وقتی آب طغیان کرد، حملناکم، شمایی که در قرآن میخونی الان، حملناکم، شماها حمل کردیم، بردیم کجا؟ فی الجاریه. بفرما، حملناکم نمیگه حملناهم، نه اونا، شماها، همه سوار کشید نوح شدیم، ما خبر نداریم، یادمون رفته. رب لا تاخذنا نسینا، ما یادمون رفته، ما اینقدر ارتباط با محمد و آل محمد داشتیم. نمیدید کیف میکنی، لذت میبری، میری شهرت برمیگردی دوباره احساس فراق میکنی، میگی خدایا آخه من آشنام با امام رضا، ما آشناییم با علی، آشناییم با زهرا، آشناییم. انا لما تقل ما حملناکم فی الجاریه، ما آشناییم با اهل بیت. اون بعد معنوی کشتی کیا هستن؟ اللهم صل على محمد و آل محمد، الفلك الجارية محمد و آل محمد. و الا شما فکرش کن، آب از بالا، آب از پایین. شما سیلا رو دیدید؟ سیل یک ماشین چیکار میکنه؟ آب از بالا و پایین، کشتی با چوب بفرما چطور محفوظ میمونه؟ یک ثانیه هم نمیمونه. یه ثانیه ها زیر دریایی که نبوده آهنی باشه، هیچ باید میرفت از بین. نه نرفت. حالا میگم چرا نرفت. خیلی بحث مهمی ها، حواسمون باشه. منظار الحسین عارفن به حقه، باید بشناسیم اهل بیت رو. پس برگردم به آیه، انا لما تقل ما حملناکم فی الجاریه. خب یه سوال، خدایا ما یادمون نیست. میگه که لنجعل، خود قرآن جواب میده، لنجعلها تذکرتا لکم. حواستون باشه ها، یادتون میارم، من شما رو یاد میارم. آقا ما نمیفهمیم. و تعیها اذن واعیه، قرآنه، و تعیها اذن واعیه، گوشهای شنوا اونها میفهمن ما چی میگیم. روایت داریم علی و شیعته، اذن واعیه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و شیعه علی، اینا میفهمن، دیگران نمیفهمن. قشنگه این؟ انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره وتعيها وعي، يعني فهم، اذن غش واعية، وعيني غشي كشنوا باشه، نكر ردش ازش بشنوه و به اهمیت داره. که به حمد الله شیعه علی اینها مصداق بارز اذن واعی هستن. خب حالا اینجا جالبه، جای دیگه هم ما بودیم، ما بدون کجا بودیم؟ در هبوط بودیم، قل نهبطوا منها جمیعا. در غدیر بودیم، با علی بیعت کردیم. در کربلا بودیم ما. دلیلش چیه؟ لبیک داعی الله. حسین جان ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثتک، و روز که تو فریاد زدی من بدن نداشتم، و لسانی عند استنصارق نتونستم جواب بدم، فقد اجابک، جواب داد سمعی و بصری و قلبی. یکی دیگه زیارت امام حسینه، ما بودیم و یادمون رفته. اینی که عشق به کربلا داری، چون در عالم ارواح قبل از خلق ما حضور داشتیم در کربلا. چی؟ یاد حسین که میاد عشق جاری میشه، یاد اون صحنه ها میفتی، یادمون رفته ما. خب برگردیم به بحث. پس چند تا شد؟ الان گفتیم یکیش فلک مشحون، یکی هم جاریه هست که در ارتباط با فلک هست، و این صلوات شعبانی هم در این راستاست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نه فلک ها، الفلک الجاری، یعنی بعد دوم این فلک جاریه. فی اللجج الغامره، لجج یعنی موجهای خروشان و خطرناک که انسان رو نابود میکنه. یأمن من رکبها و یغرق من ترکها. خود توی موج انسان نمیتونه جلو بیفته، دریای آرام که نیست. چرا بخوای جلو بیفتی؟ خب من جلو میفتم، نمیشه. چون سرعت چقدره؟ مثل یک کسی میگه به باباش، میگه بابا جون تو با ماشین برو من میدوم پشت سرت، میشه اینجوری؟ میگه نمیشه بدوی، چون باید بیه سوار شی. که پسر نوح هم این کار اشتباه کرد، سآوی لا جبلن یعصمونی من الماء. خب حالا یه چیزی خدمتتون بگم، میگه که این کشتی نو حتی سگ تو کشتی سوار کرد، خوک هم سوار کرد، ولد زنا گفت نه، ولد زنا سوار نمیشه. لذا هر کس بغض دشمنی اهل بیت داره میگه فلیسأل امه، از مادرش یه سوالی کنه تو این بچه از کجا اومده. این داعش ها اینا ولد زنا هستن. عجیبا کش دو همی گفت نه تو سوار نمیشی، جای شما نیست. خب یه اسمی دیگه مونده، دو تا اسم، یکی سفینه. سفینه هر دو بعد داره، جالبه، هم بعد مادی و هم بعد معنوی. مثلا اهل بیت فیکم که سفینه نوح، دو تاشه، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. بگه اصحاب السفینه، که این اصحاب السفینه اومده اینجا خود اهل بیت سلام الله علیه مجمعینن، ولی این سفینه چون سراخ شد دیگه، کی سراخش کرد بگید؟ حضرت خضر سفینه چیکار کرد؟ سراخ کرد، درست یا نه؟ چرا سراخ کردی؟ حالا اهل فن میفهمند من چی میگم. چرا سراخ کردی؟ با اگه سراخ نمی کردم این سفینه چی میشد؟ مصادره میشد، ملک میگرفت. این جریان با حسین تطبیق داره، با کشتن سید شهدا این کشتی سراخ شد، اما کشتی محفوظ موند. یعنی که حسین شهید نمیشد، این کشتی محفوظ نمیموند. اون جریان خضر هم در همین راستا است. حالا خودتون دنبال قضیه رو بگیرید، جریان خضر ها که کشتی رو سوراخ کرد در همین راستا است. اصلا قصه های قرآن کلن بلا استثناء، من استثناء نمی کنم، کلن یا راجب اهل بیت یا راجب دشمنان اهل بیت و السلام، میخواد بیان کنه اهل بیت عصمت و طهارت و کارهایی که انجام خواهند داد به این شکل خدا آورده. خیلی جالبه اینجا. خب پس بنابراین یه اسم دیگه مونده، بذار توضیح بدم بحثمو جمع کنم، که این اسمو که بیان میکنم برای کشتی نوح یک ذکر مصیبتی هم باشه در آخر، چون آخرین جلسه ما هست و امیدواریم انشاءالله خداوند از همه ما قبول کنه. منبر باید فقط درش بیان بشه ویژگی های اهل بیت، صفات اهل بیت، معرفی اهل بیت. من عقیدم اینه، لذا بنده اصلا هیچ بحثی نمی کنم جز معرفی محمد و آل محمد. بحث دیگه خیلی خوبه ها، ولی منبر منبر حسینه، منبر علیه، منبر امام زمانه. بید عزیزان در این آیه مبارکه خدا راجع به طوفان نوح بحث میکنه. طوفان خطرناکی بود، اینجوری نبود که فکر کنید شما از آب از بالا اومد، از پایین، یا ارض ابلعی ما اکی، آب زمین، آب آسمان اومده. قرآن این چی میگه؟ فلتق الماء بالماء، یعنی آب با آب چی؟ ملاقات کرد، یعنی آب آسمان و زمین یکی شد، یعنی کل فضا آب، کل فضا ها، یعنی همه شما هیچی جز آب نمیبینی. چجوری میشه این؟ فلتق الماء بالماء على امر قد قدر، روی برنامه خاص خدایی، یه چیزی میشنوید. خب اوضاع خیلی بده ها. حالا من یه مثال ذکر میکنم براتون، مثل به دوستت میگی جات خالی، میگه چی؟ میگه رفتم دریای شمال، آقا یه موجی اومد. چه موجی بود؟ اما جات خالی من یک کارتون، یه مقوا گذاشتم روش نشستم. مقوا یعنی چی؟ میگه آره رو مقوا نشستم. خب چجور حرکت کرد؟ میگه من حالا مثال میگم ها، یه ذکری خوندم که آیت الله العظمای بهجت به میاد داده بود، این ذکر رو خوندم راه رفتم و رفتم. مثلا حالا بعضی علما این کارا میکنن، حالا درست شد، حالا درست شد. قرآن چی میگه؟ خیلی این آیه عجیبه، هر وقت فکری آیه میکنم خدایا چه اعجازه، قرآن اینه ها. فلتق الماء بالماء، میگه آب با آب ملاقات کرد. علا امر قد قدر، حالا کشتی چی شد؟ میگه و حملناهم، سوار شدن اونها. علا ذات چی؟ الواح. الواح یعنی چی؟ یه مشچوب. یعنی چی؟ یه مشچوب؟ میگه آره یه مشچوب. قرآن میخواد شما را حرکت بده که فکر کنی. حملنام علا ذات الواح، یه مشچوب؟ میگه بله، نه یه مشچوب، و دو سر، یه مشت هم میخ بود، میخ معنوی بود که روایت داریم اون میخام کارساز بود، اون میخام مهم بود. میخ با توی یک تابوت، یه صندوقچه از بالا اومد، 129,000 میخ معنوی زد همه را. حالا چجوری زدن من نمیدونم، اما پنج تا میخ موند به نام پنجتن. اولی زد راست چپ، یه میخ دیگه بود تا بلند کرد ازش خون جاری شد. نوح حسب خدای چی این خون کلدم روایت داریم، قاله، خطاب از خدا میاد، هذا مسمار الحسین، این میخ حسینه. حسین کیه؟ همونجا روزه حسین خونده میشه. خیلی عجیبه این. این میخ که زد این کشتی آرام گرفت توی وضع خطرناک ها. پس اون تخت، اون لوها و تخته ها نقشی نداشتن. نقش اصلی خصوصا این پنجتا میخ که به نام محمد و آل محمد بود. ببینید قرآن چقدر راجع به اهل بیت مطالب بیان کرده. ببینید همینجا و پیه بزنگاد توی وضعیت خطرناک. فلتق الماء بالماء علی امر قد قدر. بعد میگه و حملناهم علی ذات الواح. چی؟ دسر. لذا دسر یعنی میخ نیست، دسر میخ هست اما مثل که بگیم میخ معنویه، میگه فلانی میخ کوب شد. ببین میخه در رابطه با خیمه هم اومده، میخ خیمه و جاذبه زمین به عنوان میخ. گاهی وقتا راجبه کوه اومده که میخه، هم مادی هم معنوی. این یک میخ معنویه، این نگهش داشت ولی کشتی از بین میرفت. من رکبه ها نجا، حق سوار شد نجات پیدا کرد، و من تخلف عنها غرق شد. حالا این صلوات شعبانی اشاره به این مطلب بکنه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریه. یه روز فقط مهلت داریم ما، یک روز میشه ماه رمضان. الفلک الجاریه فی اللجج الغامره یأمن من رکبها و یغرق من ترکها، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و اللازم لهم لاحق. خدایا توفیق بده که همواره سوار این کشتی بشیم. و سوار شدن به این کشتی اینه که انسان آداب، رسوم، شعار، حتی شعارها و همچنین سنن، واجبات، مستحبات رعایت کنه.